میشو خاطره ها تو به با بارونشو یاد منش و بیا من میرسم به تو آخر کار بارون به با من بیقرار تام بیقرار بیرون بیارم از این انتظار عاشق شدم مثل ابر بهار بارون به ما ابریش و خاطره ها تو به با بارونش و یاد منش و بیا من میرسم به تو آخر کار بارون به با من بیقرارتان بیقرار بیرون بیارم از این انتظار عاشق شدم مثل آب زلال،
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اختران فروزان
ستایش خدای را آن دلیل هر برگشته آن دستگیر هر سرگشته آن باعث هر راحتی و مرهم هر جراحتی درد هر مردی و درمان هر دردی آن غفاری که بر اولیای خود رایت نصرت آشکار کرد آن مفضلی که دوستان خود را خلعت سیادت و سعادت پوشانید و آن عادلی که بر دشمنان خود باران خاری و نگونساری بارانید
با آوردن نیایشی پرشور برخواسته از نای گرم سنایی شاعر و حکیم نامور ایرانی برنامه اختران فروزان را آغاز کردیم. برنامه‌ای که تگ آن خلاصه ای از شرح حال ابوالمجد مجدود سنایی را به سمع شما شنوندگان ارجمند خواهیم رساند. همان مرد فرزانه‌ای که قطب وقت مولانا جلال الدین محمد هم در کتاب شریف مثنوی و هم در دیوان کبیر خود به پیروی از وی اقرار کرده و با آن همه فضل و کمال خود را از متابعان حکیم دانسته می فرماید
عطار روح بود و سنایی دو چشم او ما از پی سنایی و عطار آمدیم
نام، کنیه و تخلص سنایی چنان که تذکره نویسان آورده خود او نیز در آثارش بدان تصریح کرده ابوالمجد مجدود سنایی است. گذشته از اینکه بیش از 10 مورد در آثار سنایی نام و کنیتش تکرار شده، دو نفر از معاصرین وی، محمد ابن علی ابن رفاع در مقدمه خود بر کتاب حدیقت الحقیقه و سوزنی شاعر در اشعار خود و تقریبا همه مورخین و تذکره نویسان که از او یاد کرده اند در این نام و کنیه متفقند و اختلاف نظری ندارند.
ابوالمجد مجدود سنائی به طور قطع و یقین در شهر قزنین پایتخت دیرین سال آل سبکتکین در سالی که تعیین آن به درستی میسر نیست چشم بر جهان می گشاید. بیشتر تذکر نویسان در این باب از دادن حکمی قطعی و ثبت تاریخی مورد اتفاق سکوت اختیار کردند، اما با توجه به برخی از شواهد و از آن میان اتمام حدیقت الحقیقه سالی پیش از مرگ وی که در سال 525 صورت گرفته و در آن سال سن حکیم غزنه از 60 هم گذشته، سالهای میان 463 تا 474 میتواند تاریخی قابل قبولتر برای زمان تولد سنائی باشد. تولدی که یاد کردیم به طور قطع و یقین در شهر قزنین به وقوع می پیوندد و شاعر حکیم خود در اشعارش به این موضوع اشاراتی دارد، از آن جمله این که گرچه مولد مراز قزنین است، نقش شعرم چون نقش ماچین است.
به هر تقدیر میان سالهای 463 تا 473 در خاندانی بزرگ و دودمانی شریف که اشخاصی چون رضی‌الدین لالا از مشایخ بزرگ صوفیه یا رضی‌الدین شیخ سعید منتسب به آن بوده اند، مردی پای به عرصه هستی می گذارد که بعد از رسیدن به درجه کمال و گام نهادن در دایره تفکر و اندیشه و هنر، مرتبه کاروان سالاری شاعران عارف ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. استاد ملک الشعرای بهار در مقاله‌ای با عنوان دورنمای تصوف ایران یادآور می‌شود که
از اوایل قرن پنجم هجری در نیشابور و اطراف خراسان مشایخ صوفیه پیدا شدند و سخنان خود را به فارسی گفتند و مجالس ترتیب دادند و خانقاه ها راه انداختند که معروف ترین آنها شیخ ابو سعید ابوالخیر از اهل میهنه از قراء سرخس و ابیبرد بود و خود او هم شعر می گفت. تا این زمان یعنی اوائل قرن پنجم ادبیات فارسی از غزلهای عاشقانه و قصیده های وصفی و مزدوجات حماسی، اخلاقی و اجتماعی که مجموع اینها بسیار ساده، بی تکلف و خالی از مضامین علمی و عرفانی بود، تجاوز نمی کرد. که البته می دانیم نمونه این اشعار شاهنامه فردوسی، دیوان رودکی، فرخی و آفرین‌نامه ابو شکور بلخی می تواند باشد. لکن بعد از ابو سعید ابوالخیر شاعر صوفی که نباید از یادش ببریم، حکیم مجدود ابن آدم سنائی غزنوی اولین شاعری است که به ویژه در غزلهای خود اصطلاحات خاص عرفانی را به کار می‌گیرد و در این رهگذر باعث بروز انقلابی بزرگ در مضامین، طرز تفکر و نوع شعر در زبان پارسی می‌شود که در بستر این تحول و دگرگونی و نهایتاً انقلاب هنری شاعرانی عارف و عارفانی راه به سرمنزل کمال برده، اختران فروزانی چون ابو حامد، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و مولانا جلال الدین محمد خداوندگار مثنوی متولد می شوند و شیخ شهید عین القضات همدانی از عطر گل احساس و اندیشی سنائی مشامی تازه می کند.
سنائی غزنوی آنچنان که آوردیم در شهر غزنین پایتخت کهنسال شاهان غزنوی بر عالم خاکی ما چشم می گشاید. این حکیم فرزانه در شهر زادگاهش و در آغوش خانواده شریف نشو و نما یافته، علوم و معارف متداول زمان خود را فرا می گیرد. علوم و معارف مربوط به قرآن، حدیث، کلام، لغت و ادب که نشانه آشنایی با آنها در آثارش پیداست. اما علاوه بر این علوم، صناعی بدان گونه که آثارش گواهی می دهد، از دانش نجوم، طب و موسیقی نیز بهره داشته است و علاقه وی به حکمت او را مخصوصاً به عنوان حکیم مشهور ساخته است، چنان که ظاهراً به سبب همین الفت به حکمت بود که او بعدها در سفر نیشابور با حکیم عمر خیام ارتباط یافت و این ارتباط را دستاویز مکاتبه با وی کرد. به هر حال از آغاز زندگی و احوال جوانی و اوضاع خانوادگی حکیم صناعی غزنوی اطلاعات کاملا روشن و دقیقی در دست نیست و با استناد به مطالب گرد آمده در تذکره ها می توانیم بگوییم استاد فرزانه ظاهرا از همان آغاز جوانی از غزنین بیرون شد و سالیان دراز در بیشتر شهرهای خراسان، خاصه شهرهای بلخ، سرخس، هرات و نیشابور به سر برد و از شهر بلخ به زیارت کعبه مشرف شد و در اواخر عمر به شهر زادگاهش غزنین بازگشت کرد.
سفر طولانی صناعی از غزنین به سوی دیگر شهرها چندی پیش از سال 500 هجری آغاز می شود. در این زمان حکیم فرزانه راه بلخ را در پیش می گیرد. به آن دیار می رود تا از ملالت و رمیدگی اهل غزنه آسوده خاطر شود. در سفر به شهر بلخ دوستانی را می‌یابد که از آنها گاه به گاه در اشعار خود یاد می‌کند. اما در این شهر نیز دشمنان وی را آسوده نمی‌گذارند و او ناچار می‌شود از آنجا نیز بیرون آمده و راه ولایت سرخس را در پیش گیرد. در سرخس اقامت او به نسبت طولانی می‌شود، با آنکه از آنجا نیز مسافرت‌هایی به هرات، مرو، نیشابور و خوارزم کرد، همچنان در پایان مسافرت‌ها به سرخس بازگشت. این مسافرت‌ها در طلب علم بود یا در طلب ممدوح درست روشن نیست و شاید آنچه وی را به این مسافرت‌ها وامی داشت در واقع تنهایی بود و ملالت‌های ناشی از تنهایی. ظاهراً هم به خاطر رهایی از این تنهایی بود که سرانجام در حدود سال 518 سرخس را ترک گفت و بعد از 20 سال دوری از خراسان به غزنه بازگشت.
در غزنه پس از بازگشت صناعی بعد از 20 سال سیر آفاق و انفس، دوستی مخلص به نام احمد ابن مسعود برای حکیم فرزانه خانه و اسباب آسایش فراهم آورد تا وی با خاطری آسوده خود را وقف شعر و حکمت کند و صناعی تا دم آخر در آن شهر ماند و اشتغالاتش در آن ولایت همین عوالم حکمت، معرفت و حتی گرایش به تصوف بود. لکن ناگفته هم نباید بگذاریم که اشتغال به این عوالم را مانع از مدح و نکوهش که در آن ایام لازمه حرفه شاعریش بود نمی‌یافت. اما در این حال زندگی او غالباً ورای تقید بود، ورای حدود آداب و رسوم جاری در گوشه فراغتی که در شهر غزنه برای وی دست داد. شاعر غالباً حاضر نبود منت پذیر سلطان و وزیر باشد. حتی در شرح حال او آمده است که وصلت با خاندان بهرام شاه را نیز نپذیرفت.
صناعی غزنوی کار عمده‌ای که در غزنین و سالهای پایانی حیات خاکی خود انجام داد عبارت بود از به نظم در آوردن حدیقت الحقیقه که در هنگام وفات وی هنوز ناتمام بود. با این همه آخرین اثر وی ظاهراً مقدمه بسیار منشیانی بود که او در شبهای آخرین روزهای زندگی املا کرد برای حدیقه. در پایان املا این مقدمه بود که شاعر در کوی نوآباد غزنه وفات یافت. البته در چه سالی این جای تأمل دارد. به اعتقاد مورخان و صاحب نظران سالهای 525 و 529 که در دو نسخه مختلف در دنبالی این مقدمه معروف حدیقه آورده اند درست به نظر نمی رسد و ظاهراً سال 535 در این باب صحیح تر می تواند باشد.
هنگام وفات ضعف و پیری به سراغ حکیم سخندان می آید و چنان زار و نزارش می کند که در یکی از نوشته روزگار پایانی زندگانیش این دقایق شکستگی روحی و خستگی های جسمی را بدین گونه رقم می زند که
نه مخیله را قوت تخیل مانده، نه مفکره را تحمل تأمل.
آخرین سخن او بنا به روایات این بود که
کرم تو به حکم من بس.
و میگویند در آخر وقت زیر زبان چیزی میگفت، محبان گوش پیش دهانش بردند، این بیت را میگفت:
باز گشتم زانچ گفتم زانک نیست، در سخن معنی و در معنی سخن.
جامی که این روایت را از قول مولانا نقل می کند می گوید عزیزی این را بشنید و گفت
عجب حالی است که در وقت بازگشتن از سخن نیز به سخن مشغول بوده است.
در واقع این قول اگر هم مستند نباشد نقد حالی است از طرز زندگی شاعر عارف و تایب که حتی با وجود اشتغال به تصوف و زهد باز هم از توجه به مدح و ذم اهل عصر باز نیامد.
روزگار حسود بیباکم، از دل شوخ و جان غمناکم، کرد پشتم کمان و کام چو تیر، کرد رویم چو قیر و موی چو شیر، پای بر پای آمد از قمش است، لاجرم دست میزنم بر دست، پنبه از گوش کرد بیرون مرگ، که بساز از برای رفتن برگ.
و سنایی در شهری که چشم بر جهان خاکی ما گشوده بود فرمان یافته جان به جان آفرین تسلیم میکن و در همان شهر به خاک سپرده می شود و از همان روزگار مزار شریفش معین و خانقاهش معمور و اکنون بقعی رفیع و باشکوه دارد و اهل غزنین و مردم آن سامان را بدان مرقد شریف توجه تام است.
مرد سنایی نه همانا که مرد، مردن آن خواجه نکاریست خورد، جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد، کاه نبود او که به بادی پرید، آب نبود او که به سرما فسرد، گنج زری بود در این خاکدان، کود و جهان را به جوی می شمرد، قالب خاکی سوی خاکی فکند، جان خرد سوی سماوات برد.
دیوان سنایی، نوشته های او، مثنوی های سیر العباد الی المعاد و حدیقة الحقیقه یادگارهایی است که از این حکیم نامور برای فارسی زبانان از گذشته ها به یادگار مانده است. درباره دیوان سنایی می توانیم بگوییم عمده اش قصایدی است که قسمتی از آنها از نوع مدیحه های فرخی و مسعود سعد سلمان و مخصوصاً به همان شیوه است. قسمت دیگر نوعی شعر تعلیمی است که می توان از روی عنوانی که خاقانی به اشعاری که خودش در تقلید و تتبع آنها می گفت داده است آن را وعظ یا تحقیق خواند. در این قسمت قدرت سنایی کم نظیر است و حتی خاقانی که عمد دارد تا قدرت خود را در این زمینه به رخ هواخواهان عنصری بکشد، در این زمینه مخصوصاً از حیث عمق و تأثیر کلام به پای حکیم فرزانه نمی رسد.
و اما در مورد دیگر اثر استاد غزنه، یعنی حدیقت الحقیقه، باید بگوییم این کتاب اثر عمده سنایی در زمینه شعر تعلیمی و صوفیانه است و مولانا جلال الدین محمد به این اثر با نظر اعتبار عنایت چشم گشوده، اقوال سنایی را در مثنوی شریف مورد شرح و تفسیر قرار داده است. کتاب با ارج حدیقت الحقیقه شامل حدود 10,000 بیت در بحر خفیف سروده شده و به عنوان یک دائره المعارف مربوط به عرفان و تصوف ایرانی اسلامی مورد عنایت بسیاری از عارفان شاعر واقع شده است. در این اثر سنایی که نوعی حکمت الهی منظوم است، شاعر می کوشد مسائل را از طریق آمیختن تمثیل با برهان برای عامه روشن‌تر کند و در این حال آن را مبنایی جهت سلوک اخلاقی نماید. از این روست که بحث را از توحید شروع می کند، مسئله تقدیس را پیش می کشد، به اتفاق سون اشاره می کند، لزوم توجه به حق و بی‌نیازی از غیر را یادآور می شود، از عشق خلق به حق و از تجرید و سلوک سخن می گوید و با التفات به معنی واقعی نماز و عبودیت در طی مناجات های لطیف رمز شوق و سر تسلیم و رضا را باز می نماید.
پیرامون دیگر اثر سنایی غزنوی با عنوان سیر العباد الی المعاد می توان به طور خلاصه یادآور شویم این منظومه کوتاه نغزگونه است آمیخته به رمز در بیان احوال روح و سیر آن در مراتب ناسوت که عروج آن به مرحله عالم ملکوت در واقع کنایه است از سیر عارف در مقامات فنا. در این مثنوی سنایی تا حدی نظیر دانته، شاعر پرآوازه ایتالیایی، خالق کتاب کمدی الهی، در ابتدای راه به یاری عقل که نماینده این عقل در شاهکار دانته ویرژیل می باشد، مراحل ناسوت را زیر پا می گذارد. در مراحل ملکوت به سیر می پردازد و عوالم و احوال مختلف را ورای ظلمت هایی که محدودیت های مربوط به جسم وی را بدان محکوم می دارد، طی این سفر روحانی خیش کشف و بررسی می کند.
منظومه سیر العباد الی المعاد شامل 770 بیت است. در همان وزن حدیقه و در واقع سفرنامه روح است در بین عوالم مادی و مجرد. این سفر روحانی از قلمرو نفس نامیه آغاز می شود و در حال صعود به قلمرو نفس عاقله می رسد که در آنجا مسافر در وجود یک پیر روحانی مرشد و راهبر خیش را باز می یابد. این پیر روحانی که ظاهراً همان قوه عاقله است به رهرو کمک می کند تا از قلمرو عناصر چهارگانه که از آن به شهرهای خیالی مجازی تعبیر رفته است گذر کند.
به این نکته هم اشاره داشته باشیم که غیر از سیر العباد و حدیقه، یک مثنوی صوفیانه دیگر نیز از سنایی باقی است، کتابی با عنوان طریقت التحقیق که این کتاب نیز از جهت شیبه کار هم وزن آن دو اثر دیگر حکیم است، اما از حیث عمق و معنا طریقت التحقیق همسنگ دو مثنوی پر جاذبه سیر العباد الی المعاد و حدیقت الحقیقه نمیتواند باشد. باری به این اندک که درباره آثار سنایی در برنامه اختران فروزان آورده شد بسنده و قناعت میکنیم، بدان سبب که بحث درباره حیات معنوی و آثار این حیات نه تنها در مورد سنایی غزنوی که در مورد بسیاری از صاحب هنران و اندیشمندان در فرصتی اندک خالی از اشکال نخواهد بود، اما کلامی دیگر را نیز پیرامون زندگانی سنایی بیاوریم.
سنایی پس از گام نهادن در وادی علم و ادب و عرفان تا آخر عمر هم صوفی آزاده ماند و هم شاعری حرفه‌ای. تصوف او نه چنان یک جهت و انحصار جوی بود که تمام وجودش را به خود مخصوص کند. این وضع در بین بعضی دیگر از صوفی خراسان نظیر داشت. امام قشیری در عین تصوف مجلس درس داشت و از فقها و متکلمان اشعری و شافعی به شمار می آمد. خواجه عبدالله انصاری که مناجاتها و مسجعاتش محبت خالص صوفیانه را تبلیغ می کرد تا آخر عمر یک شیخ الاسلام حنبلی باقی ماند و کارش همواره امر به معروف بود و معارضه با مخالفان. حتی در سر این کار تبعید هم شد. همچنین بهاولد پدر مولانا جلال الدین نیز صوفی بود و با این همه تا آخر عمر مثل یک واعظ حرفه‌ای از شهری به شهری می رفت و خود را به اسم سلطان العلماء می خواند، یک نام غیر صوفیانه.
به بیانی دیگر، صوفی بودن برای اینها لازمه اش آن نبود که یک سر از هرچه بودند و از هرچه خواندند بگذرند. سنایی نیز از اول یک شاعر بود و تا حدی نیز یک حکیم. تا آخر عمر هم با وجود گرایش های صوفیانه این دو جنبه خود را حفظ کرد. با آنکه چنین تصوفی در هر حال خالص و خالی از تناقض نیست، حصول آن در سنایی و حتی تأثیر آن در حیات وی امری محقق می باشد. به هر صورت گرایش صوفیانه در یک وقت معین در زندگی او شروع شد و تدریجا در اخلاق و رفتار او که مجردانه هم بود تحولی پدید آورد. باری در پایان برنامه امشب اختران فروزان با عنوان سبب مجذوبی و آشفتگی سنایی و روی برتافتنش از مدیح سرایی حکایتی را برمی‌خوانیم که اگر بافته‌اند نیک بافته‌اند و اگر دریافته‌اند نیک دریافته‌اند، و حکایت از این دست است که
وقتی سلطان ابو اسحاق ابراهیم غزنوی ارادی غزو هند داشت، سنایی او را مدحی گفته و ارادی داشت که به حضور سلطان رسیده قصیده خود را در حضور سلطان بخواند. هنگام سحر قصد حمام کرد. چون به گلخن حمام گذرش افتاد، آوازی به گوشش رسید. به سوی آواز شد و از دریچه به گلخن نگریست. دید که مرد گلخنی با فردی به نام مجذوب مشهور به دیوانه لایخار نشسته و سبویی که در آن قدری دردلای شراب بود با ظرفی سفالین در برابر نهاده. در آن حال لایخار به گلخنی که ساقی او بود گفت: قدحی بیار به کوری چشم سلطان غزنوی که هنوز کار اسلام و مسلمانان نساخته و به نظام نیاورده، میخواهد به هند رود تا مهم کفار بسازد. بعد از آن قدحی دیگر خواست و گفت: بده به کوری چشم سنائیک شاعر که نداند خداوند او را برای چه آفریده است و او پیوسته روزگار خیش به ستایشگری صرف کرده به خوش آمد دیگران می گذراند. گزافی چند در کاغذ نوشته که به هیچ کار وی نمی آید. اگر در آن سرا از وی پرسند که برای این روز چه اندوخته ای و با خود چه آورده ای، قصیده و مدح پادشاهان را عرضه خواهد داشت.
و کلام آخر آن که اگرچه داستان برخورد سنایی با دیوانه لایخار و ترک کردن مدیح سرایی که میگویند سبب تعریض و توبیخ او بود درست به نظر نمی آید و دیوانه لایخار اگر هم به کلی قبل از عهد وی نمی زیسته است، به هیچ وجه او را تا آخر عمر از ستایشگری که رسم و حرفه شاعران بوده است باز نیاورده است، با این همه وجود یک تحول روحانی را در قلب و در شعر شاعر حکیم ابوالمجد مجدود ابن سنایی نمیتوان انکار کرد. روانش شاد و نامش گرامی باد.